سلام میکنم به همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب. خیلی خوشحالم که باز هم در کنار شما عزیزان هستم. توی این قسمت قبل از اینکه ادامه قصه رو با هم دیگه بشنویم، میخوام یه مروری داشته باشیم از اول. همونطور که میدونین ما سفر کردیم به کتاب هزار و یک شب. در این کتاب یک کاراکتر دوست داشتنی و خوش سخن داریم به اسم شهرزاد قصه گو، که برای رهایی از ظلمی که پادشاه داره میکنه به دختران اون شهر و برای نجات جان خودش و جان دختران، یک ایده ای داشت که ایده اون هم قصه گفتن بود و با قصه گفتن به مرور داره دل پادشاه رو به دست میاره و هر شب خودش رو از مرگ نجات میده، چرا که اگر قصه های اون تموم بشه پادشاه او رو خواهد کشت. و شروع کردیم قصه های مختلفی گفتیم، الان در شب 13 هستیم، 13 شبه که شهرزاد در کنار پادشاه و داره قصه ها رو به طول و تفصیل برای پادشاه تعریف میکنه. و اما قصه‌ای که در حال حاضر داریم میشنویمش و فضای داستان رو داریم توش قدم میزنیم، قصه از این قرار بود که یک صاحب خانه‌ای بود که طبق روایتی که در پادکست‌های قبلی گفتم چند مهمان داشت. 3 از این مهمانان از دربار بودن که با لباس مبدل اومده بودن توی شهر و به خونه این خانم اومدن که بین این 3 هارون و رشید هم هست. 3 گدا بودن که هر 3 یک چشم بودن و یک اتفاقی براشون افتاده بود که یک چشم خود رو یا نابینایی یک چشمشون رو از دست داده بودن و یک حمال خانم ها خواسته بودن که این مهمانان سخنی نگن و هر چی دیدن سوالی نپرسن، که خب سوال پرسیدن و خانم خونه میخواست اونها رو به قتل برسونه، اما راضی شد که اگر هر کدومشون داستان خودشون رو بگن اونها رو آزاد کنه. حمال چیزی برای گفتن نداشت، گدای اول داستان خودش رو تعریف کرد و ما داخل داستان گدای دوم هستیم. داستان گدای دوم رو در پادکست قبلی با جزئیات شنیدیم و متوجه شدیم که این شخص خیلی باسواد بوده، حاکم هند میخوندش، فرا میخونه ایشون رو، اتفاقاتی براش میفته، مجبور میشه فرار کنه و پیش خیاطی میره و بعد هم روزی به زیرزمینی میره و توی اون زیرزمین دختر زیبایی میبینه و متوجه میشه که این دختر زیبا رو افریتی یا دیوی از شب هجله دزدیده و به اینجا آورده و زندانی کرده و هر 10 یک بار میاد پیشش و میخوابه. یک شب با این دختر میگذرونه و دلبسته این دختر میشه و تصمیم میگیره که اونو نجات بده. و اما ادامه داستان. دختر سرنوشت خودش رو برای گدا تعریف کرد و گفت تلسمی اینجا هست و 2 نوشته بالای این گنبد که اگر دست بزنم دیو ظاهر خواهد شد، اگر روی این خطها دست بکشی. گدای دوم میگه اینو که شنیدم به فکر کشتن دیو و نجات دختر افتادم و به دختر گفتم همکنون این تلسم رو میشکنم تا دیو حاضر بشه و جون اونو بگیرم. هرچی دختر به من هشدار داد و زنهار داد، گفت نکن این کار رو که اتفاق بدی خواهد افتاد، فرمان نبردم و محکم بر تلسم زدم و تلسم شکست. ناگهان آسمان تاریک شد و از میان تاریکی دیوی زشت و بد اندام پدیدار شد. دختر به من گفت سریع فرار کن که جونت در خطر، منم که دیو دیدم ترسیدم از اون هیبت و هیکل. سریع شروع کردم از نردبون بالا رفتن، از اون دور دیو کوه پیکر رو دیدم که اومده سراغ دختر و داره ازش سوال میپرسه. یکی نیست اینجا بهش بگه آخه مرد حسابی، تو که میترسی برای چی تلسمو میشکنی؟ واسه چی الان جوگیر میشی؟ دیدی یه سری از آقایون کلن این مدلی هستن، میگن که من تو رو نجات میدم میدم، من برای تو بهترین چیزها رو فراهم میکنم، من تو رو از این زندگی میرهانم و فلان و این داستانه. این حکایت همین آقایی هست که داخل داستانه. آخه مرد حسابی، تو نمیگی دست میزنی به اون طلسم، حالا این دیوه میاد تو رو میگیره و میکشه، خب چرا این کارو میکنی؟ چه حرکتی؟ حالا اون دختر بدبخت بیچاره باید چیکار کنه اینجا؟ خلاصه که میگه من فرار کردم، رفتم از بالای نردبون نگاه کردم که دیو داره از دختر میپرسه که خب بگو منو احضار کردی، با من چیکار داشتی، منو فراخوندی؟ دختر جواب داد نه، من داشتم از اینجا رد میشدم، دستم به این طلسم خورد و تو اومدی. دیو هم میگه خودتی داشتی از اینجا رد میشدی، من مسخره بازی؟ دیو میگه دروغ میگی آخه آدمی زاد، چرا چرت و پرت میگی؟ من دیوم، میفهمم اینجا شخصی نزد تو اومده و تو از من پنهان میکنی. دختر میگه نه، من چی ازت پنهان کنم؟ تو الان با منی، یه جورایی همسر منی، من به هیچ عنوان چیزی از تو پنهان نخواهم کرد. دیو میگه آخه زن دروغگو، یه نگاهی به اطرافت بنداز، اینجا کفش رو نگاه کن، این تیشه رو نگاه کن. دختر میگه وای من، خاک بر سرت کنن که کفش و تیشه تو جا گذاشتی، چرا مدرک جرم میذاری؟ تو که اومدی و با هم بودیم و خب وسایلت هم جمع میکردی میرفتی، مرد بدبخت، الان منو بدبخت کردی. دیو فریاد میزنه میگه که ای زن دروغگوی پلید، این کفش و تیشه از کیست؟ دختر میگه حتما خودت با خودت آوردی، چه میدونه اون لحظه چی کار کنه چی بگه. دیو بیشتر به خشم میاد، میفهمه داره بهش دروغ میگه، زن رو با چهار میخ به زمین میبنده و شروع میکنه به تازیانه زدن. دیو دیگه وحشی اصلا. و مرد گدا ادامه میده و تعریف میکنه، میگه من از هول و هراس دست و پامو گم کرده بودم، اصلا از نردبون رفتم اون طرف و در سردابو بستم و رفتم سوی شهر. بیا همون آقای عاشق که وعده داده بود تو رو نجات میدم، اصلا برای دختر دردسرم درست کرد. بعد اون لحظه‌ای که داره میبینه دیو داره با تازیانه دختر رو میزنه، خودش ترجیح میده که جون خودش رو نجات بده. البته طبیعی هست که این کار رو انجام بده، چون اگر برگرده هم خودش کشته میشه هم دختر رو به کشتن میده. ولی آخه تو که نمیتونی یه کاری رو انجام بدی، چرا بدون فکر کردن تصمیم میگیری به انجام اون کار؟ یعنی حرکتی که اول زد اشتباه بود، نه این حرکت دوم. اما خلاصه که از دست یک سری از این افرادی که نشون میدن عاشق هستن واقعا. گدا ادامه میده در سرداب و بستم و به سوی شهر و خونه خیاط به راه افتادم، از کرده خودم خیلی پشیمون بودم. به خونه که اومدم خیاط از من پرسید که چرا رنگت پریده، چرا آشفته‌ای، کجا بودی بابا، نگرانت شده بودم، چرا انقدر دیر اومدی خونه؟ منم رفتم به یه گوشه‌ای و تنهایی نشستم و سر در گریبان بردم و ناراحت بودم از اتفاقی که افتاده، داشتم به این داستان فکر میکردم. با خودم میگفتم آخه مرد حسابی، چرا طلسم رو شکستی؟ خیاط اومد گفتش که بیا، مرد بیگانه اومده و با تو کار داره. من تعجب کردم، گفتم کی؟ گفت مردی بیگانه به دنبال تو میگرده و کفش و تیشه ی تو رو پیش من آورده و گفته که هنگام اذان برای نماز صبح به مسجد رفته بودی، این تیشه و کفش رو اونجا جا گذاشتی، اونم دنبال صاحبش میگشته که بهش برگردونه. گفته که مردم منو راهنمایی کردن، گفتن که این کفش و تیشه برای شاگرد این خیاط هست، منم اومدم اینجا. خیاط اون آوردن به مغازه من، حالا بیا و کفش و تیشه تو بگیر و از اون تشکر کن، به هر حال لطف کرده برای تو آورد. میگه اینو که شنیدم رنگم پرید، حالا آقای جوان خودش میدونه که کفش و تیشه‌شو توی مسجد جا نذاشته و اینکه میدونه کجا جا گذاشته. خلاصه که حدس میزنه که این آقایی که اومده دنبالش حتما خود دیوه و بله خود دیوم هست. خیاط میره بیرون و دیو داخل میشه که به شکل مردی هست. میگه همین که منو یافت بیدرنگ رو بود و به هوا رفت و فرود اومد و من از حال خودم هیچ آگاهی نداشتم، نمیدونستم که داره چه اتفاقی میفته. سرانجام منو به قصر رو برد و در اونجا دختر رو دیدم که به چهار میخ کشیده شده و از بس تازیانه خورده غرق در خونه، اما در مورد من لام تا کام حرف نزده. دیو به من گفت من جرجیس از تبار شیطانم و دنبال صاحب این کفش و تیشه میگشتم و تو رو پیدا کردم، تو صاحبشی. بعد به دختر رو کرد و گفت این مرد را میشناسی؟ دختر جوان گفت نه، هرگز او را ندیدم. بعد یه شمشیر تیز داد به دستش و گفت خیلی خوب، اگر او را ندیده ای پس باید بتوانی او را بکشی. حالا که ندیده یه مرد غریب است دیگه، من به تو فرمان میدم که الان این مرد جوان رو بکشی. دیو خیلی سرنگه، میدونه داستان چیه دیگه. دختر شمشیر رو میگیره، میسته، نگاهی به چهره غمگین و گریان اون مرد میکنه. پسر جوان شمشیر رو میندازه، نمیتونه اونو بکشه، ازش خوشش اومده، با هم دیگه شبی رو گذروندن. بعد دیو شمشیر رو میده به دست گدا. گدا میگه آره. دیو شمشیر رو به دست من داد و گفت اگر راست میگویی و تو همین دختر را ندیده ای او را بکش. چون از گدا هم میپرسه، میگه که این دختر رو میشناسی؟ گدا هم میگه نه منم نمیشناسم. میگه خیلی خوب، اگر نمیشناسی پس تو اونو بکش، شما که هم دیگر نمیشناسی، نمیدونی این دختر کیه. گدا میگه شمشیر رو گرفتم، روبروی دختر ایستادم، میخواستم اونو بکشم اما دلم براش سوخت. به این فکر کردم که اون تازیانه خورده، اصلا در مورد من هیچی نگفته، قبل از اینم فرصت داشت که اون منو بکشه اما این کار رو نکرد. من چطور میتونم انقدر ناجوان مرد باشم که اونو بکشم؟ همقدر که دست زدی تلسم و شکستی و دیو اومد و دختر به این حال روز افتاد. میگه گفتم وقتی زنی با وجود به خطر افتادن جانش حاضر نیست منو بکشه، چطور من برای آزادی خودم اونو بکشم؟ افرید گفت در آیین ما دیوها زن فریبکار را باید کشت. شمشیر کشید، دست و پای دختر را قطع کرد و بعد هم دختر را به شکل فجیعی به قتل رسوند. بعد به سراغ من اومد. من داشتم از ترس به خودم میلرزیدم، کاری نتونسته بودم بکنم. جلوی چشمم کسی که بهش علاقه من شده بودم کشته شده بود و دیو به من گفت تو گناهی نکردی، تو رو نمیکشم، اما بگو تو رو به چه صورت در بیارم، چون که باید تو رو مجازات کنم. درسته تو رو نمیکشم، اما تو هم با این دختر به من خیانت کردی. من این دختر رو در شب عروسی از حجلش دزدیدم، آوردم که مال من باشه و تو اومدی بهش خیانت کردی. یکی نیست بگه آخه دیو حسابی، تو خودت طرف رو دزدیدی، تو خودت خیانت کردی، دیگه چی میگی؟ ای بابا. حکایت یه سری از دوستانی هست که خودشون خطاکارن، بعد میگن بقیه به من ظلم کردن و به من خیانت کردن، نمیگن که خب خودت چی کار کردی قبلا. یه نگاهی هم به خودت بنداز. به هر حال بریم سراغ ادامه قصه. به مرد جوان میگه تو میتونی انتخاب کنی که من چه مجازاتی برای تو داشته باشم، من باید تو رو از این شکل در بیارم و تبدیل بکنم به یک حیوان. حالا تو میتونی انتخاب کنی به صورت سگ، الاغ یا بوزینه تو رو در بیارم. سه تا انتخاب داری، سه گزینه کدوم انتخاب کن؟ میگه من گریه و زاری کردم، گفتم منو رها کن، من نمیخوام حیوان بشم. نپذیرفت، منو برداشت و رفت توی هوا. انقدر منو بالا برد که زمینو به صورت آبگیری بزرگ میدیدم. ببین چقدر رفته بودم بالا. سرانجام بر سر کوهی فرود آمد و اندکی خاک برداشت و افسونی بر آن خواند و گفت از این صورت به صورت بوزینه درآی، و خاکو به من پاشید و من شکل بوزینه شدم. ای وای من، الان دیگه شده یه بوزینه. حالا ما کلن این داریم قصه رو میشنویم که ببینیم چرا چشم این شخص نابینا شده. گدا میگه من به صورت بوزینه در اومدم، جوری که انگار 100 سال بوزینه بودم، اصلا انگار همون بوزینه متولد شدم. دیگه خودمو با این شکل و قیافه نمیشناختم، به حال و روز خودم داشتم گریه میکردم. دیوم که رفت انتقامش رو گرفت، هم دختر رو کشت هم منو تبدیل به بوزینه کرد. از کوه اومدم پایین، رفتم یک ماهی حرکت کردم تا رسیدم به کنار دریا. مدتی اونجا ایستادم، ناگهان گروهی رو دیدم که داشتن به کشتی سوار می شدن. دزدانه و پنهانی به کشتی رفتم و جایی مخفی شدم. مسافرا منو دیدن، هر کدوم یه چیزی می گفتن. یکی از اونا گفت این بوزینه شومو به دریا بندازین. یکی دیگه می گفتش که اونا سریع بکشین. شمشیر آوردن دادن دست ناخدا که منو بکشن. من شروع کردم به گریه کردن. دل ناخدا سوخت، گفت این بوزینه در پناه من است و به کسی آزاری نرسونده بذارین بمونه، هیچ کس حق آزردن اونو نداره، دیگه اینم یه حیوانه دیگه، خلق خداست. من پیش ناخدا موندم، خیلی از کارها رو براش انجام میدادم، هرچی اصلا میگفت میفهمیدم. خب من قبلا انسان بودم. 50 روز توی کشتی بودیم و به شهری بزرگ رسیدیم که دانشمندان بسیاری که شمار آنها را فقط خدا می دانست در آنجا زندگی می کردند. همین که رسیدیم، شاه فرستادگانی را به سوی مسافران و بازرگانان فرستاد و به آنها خوش آمد گفت. به فرمان شاه هر یک خطی بر لوح نوشتند، یه لوح برشون آورده بوده. من بلند شدم تا لوح را بگیرم و خطی بر آن بنویسم. لوح آورده بوده که هر کسی یه خطی بنویسه. شاه میخواسته بدونه که کی قشنگتر و بهتر و جالبتر مینویسه دیگه. میگه من بلند شدم، لوح رو میخواستم بگیرم که به روی اون لوح خط بنویسم منم. خب بقیه که نمیدونن تو میتونی بنویسه، تو بوزینه. میگه اونا از ترس اون که من لوح بندازم یا خراب کنم به من حمله کردن، میخواستن منو بکشن. باز کلن میخوان این بدبخت رو همه بکشن. ناخدا گفت اجازه بدین بنویسه. متوجه شد که میخوام من بنویسم، چون کلن رفتار عجیب و متفاوتی داشتم. ناخدا گفت بذارین بنویسه، اگر خوب و زیبا نوشت او را به فرزندی میگیرم. یعنی اینقدر دیگه از این بوزینه خوشش اومده. اگر زشت و بدخط بود او را میرانیم، میفرستیم بره. من که بوزینه‌ای با این هوش و فهم ندیدم. پس قلمو گرفتم و روی لوح شروع کردم به چند خطی شعر نوشتن از سعدی. اصلا چه بوزینه‌ای با فهم و کمالاتی. میگه لوح رو از من گرفتن، با خطهایی که دیگران هم نوشته بودن بردن پیش سلطان. سلطان بیش از همه خطها از خط من خوشش اومد. توی دربار گفت به سراغ نویسنده این خط بروید و این جامعه زیبا و زربافت را به او بپوشانید و او را سواره پیش من آورید. خدمتکارا همه خندیدن. شاه گفت از چه میخندید؟ چه جای خنده بود؟ گفتن ما بر نویسنده این خط میخندیم پادشاه، به تو که نمیخندیم. پادشاه میگه چرا بر نویسنده این خط میخندید؟ او که زیبا نوشته است. و بقیه میگن چون که نویسنده این خط بوزینه‌ای زبان بسته است، نه آدمی، و آن بوزینه مال ناخداست. پادشاه براش جالبتر میشه که یه بوزینه تونسته بنویسه، میگه او را از ناخدا بخرید و با همین جامه و با ساز و برگ و تشریفات سواره او را به اینجا بیاورید. و اما به اینجا که دیگه میرسه داستان ما به سر میرسه یه جورایی، و شهرزاد قصه‌گو لب از سخن میبنده و به پادشاه میگه که ای پادشاه، ادامه این قصه رو باید فردا براتون تعریف کنم، چون که دیگه خسته شدم و وقت خواب. شما هم اگر دوست دارین بدونین که توی دربار چه اتفاقی میفته و این گدای ما چطور آزاد میشه و سرنوشتش چی هست، با ما در پادکست بعدی همراه باشین.